شعبی در حال آماده شدن برای حمله به نیروهای کرد در کرکوک هستند. با این حال نخست وزیر و ارتش عراق ضمن تکذیب این خبر تاکید کرده بودند تحرکات نیروها صرفاً با هدف حمله به داعش در مناطق مرزی است. از سوم مهر ماه و پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به شدت بالا گرفته است. یک مقام سازمان بهزیستی ایران میگوید خدمات این سازمان به گروهی از بیماران 15 تا 64 ساله ارائه می شود، اما بیماری های روانی مزمن اخیراً در افراد زیر 15 سال هم در حال افزایش است. به گزارش ایسنا، رامین رضایی مدیر کل دفتر مراقبتی و توانبخشی در سازمان بهزیستی ایران که در یک همایش تخصصی سخن می گفت، اشاره‌ای به آمار مربوط به گسترش بیماری‌های روانی در بین کودکان زیر 15 سال نکرد. اما در ادامه از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه ساعت ششم به میزبانی نیوشا بقراطی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض می باشه. این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی میگن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، من نیوشا بقراطی هستم و خوشحالم که در یک عصر تعطیل دیگه همراه ما هستید با رادیو فردا در یک برنامه زنده دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده برنامه ساعت ششم هستید. آیا سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است؟ بسیاری از منابع تا پیش از این احتمال می‌دادند که دونالد ترامپ به زودی سپاه به کلیت یا بخش‌هایی از اون رو تروریستی یا حامی ترور اعلام کنه. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته این به مثابه اعلان جنگه. البته واکنش صرفاً به او منحصر نبود. سایر مقامات ایران هم شدیداً واکنش نشون دادند. از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا سران سپاه پاسداران. البته هنوز جزئیات روشن نیست. تا ساعاتی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جزئیات سیاست خود در قبال ایران رو اعلام خواهد کرد. در بیانیه کاخ سفید که چند ساعت قبل از سخنرانی امروز منتشر شده، به بعضی نکاتی که آقای ترامپ با اونها خواهد پرداخت اشاره شده و به نقل از او آمده که زمان آن رسیده که همه دنیا به گفته او همراه با آمریکا از ایران بخوان اقدامات به گفته او مخرب و مرگبار خود رو پایان بده. این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های موشکی ایران اضافه می‌کنه که با تهدیداتی که موشک‌های بالیستیک و دیگر جنگ‌افزارهای نامتقارن متوجه ایالات متحده و همپیمانان ما کند مقابله خواهیم کرد. در بخش دیگری از این متن اومده که در این راه به ویژه تمامی راه‌های ایران به سوی سلاح اتمی را سد خواهیم کرد. در این بیانیه همچنین آمده که سپاه پاسداران با از بین بردن ثروت و دارایی‌های مردم ایران منابع مالی برای انجام فعالیت‌های اونچه خرابکارانه نامیده رو در منطقه فراهم می‌کنه و دولت آمریکا قصد داره مانع اقدامات این گروه نظامی بشه. اتهاماتی که البته به کل بارها از طرف جمهوری اسلامی ایران رد شده. با این حال در گزار برگ یا فکت چیست کاخ سفید به این نکته اشاره نشده که آیا آقای ترامپ در سخنرانی خودش نام سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد یا نه. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم و زنده میتونید از طریق اون با ما صحبت بکنید. درباره این صحبت میکنیم که سپاه از نظر شما چه نقشی داره داخل ایران، در منطقه، خارج از ایران، در ابعاد بین المللی. آیا یک گروه تروریستی هست از نظر شما یا خیر پیشاپیش اون که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بخواد سیاست خودش رو در سخنرانی که ساعتی دیگر انجام میگیره اعلام بکنه. در این برنامه دو
میهمان داریم در استودیوی رادیو فردا. همکار من مراد ویسی در کنارم نشسته، همکارم در رادیو فردا، که مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای رو در مورد فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته انجام داده. و روی خط تلفن محسن سازگارا رو داریم، تحلیلگر و کنشگر سیاسی که جز بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده در اوایل سال‌های بعد از انقلاب و بعد از اون به یکی از منتقدان اون تبدیل شده. آقای سازگاری عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای بوراتی، خدمت آقای ویسی و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم مراد عزیز. آقای ویسی، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که در کنار ما هستید در استودیوی رادیو فردا. خب اجازه بدید که پیش از هر چیز و پیش از اینکه صحبت‌های کارشناسان برنامه رو بشنویم، سری بزنیم به کاربرانمون و مخاطبان رادیو فردا ساعت ششم، ببینیم که چه گفتند به ما درباره بحث امروزمون. همینجا اعلام بکنم که در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی میتونید برای ما پیام بگذارید، از اون طریق صدای خودتون رو به گوش ما و سایر شنوندگان رادیو فردا برسونید. میتونید از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما پیام صوتی بگذارید. این پیام‌ها در خلال برنامه پخش میشه. شماره تلفن برنامه رو باز هم تکرار خواهم کرد. در فیسبوک زیر پست مرتبط که همون فیسبوک لایو برنامه هست، میتونید نظر خودتون رو به صورت کامنت درج بکنید. تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو برای شما خواهم خوند. اجازه بدید که خانم آرزو رو روی خط ارتباطی بیاریم. خانم آرزوی عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد سپاه پاسداران؟ پیشا پیش انجام این سخنرانی شما چه نگاهی دارید به این نیروی نظامی ایران؟
سلام، عصر همگی بخیر باشه. حقیقتش اینه که فکر میکنم سپاه رو باید کاراش رو به دو قسمت تقسیم کرد. یک قسمت کارهایی که از اول انقلاب انجام داد تا زمانی که جنگ به پایان رسید و از بعد از پایان جنگ تا به الان. خب در زمان جنگ خب به هر صورت خیلی از افراد به صورت داوطلبانه میرفتن در کنار ارتش قرار بگیرن، حالا به عنوان بسیج یا به عنوان سپاه، نیروهای سپاه، که بتونن از آب و خاکمون دفاع بکنن، که در اون حالتش یکی از کمک هایی بودش که خیلی تونستش در کنار بقیه مسائلی که بود هم به صورت برای حفظ خاک و آب و خاکمون کاملا اثر خودش رو نشون داد. ولی متاسفانه بعد از اتمام جنگ خب اینها افتادن به کارهایی که واقعا در حد و شأن یک نیروی نظامی نیستش. فعالیت‌های اقتصادی میلیارد، تبادلات نظامی با کشورهای دیگه، در صورتی که تمام اینها باید زیر نظر دولت باشه و اینها خودشون رو یک دولت مجزا الان فرض میکنن با توجه به پول و کلی امکاناتی که دارن، با توجه به ساپورتی که از طرف رهبر میشن و الان شدن یه جور چاقوی خیلی تیزی که از دستش در واقع تو دست مردم قرار
خب
میگیره.
خانم آرزو عزیز، اجازه بدید که ازتون این سوال رو بپرسم. به نظر شما با توجه به تعاریفی که دادید و بخش بندی که کردید، اگر بخوایم تقسیمی که کرد فعالیت سپاه رو، الان به نظر شما سپاه پاسداران انقلاب اسلام یک سازمان تروریستی میشه؟ اون رو میشه در واقع در فهرست تروریستی قرارش داد یا نه؟
من نمیتونم بگم تروریستی هستش. من نمیتونم هم تمام فعالیتاشو تایید بکنم. مثل خیلی از مؤسساتی که کار میکنن امکان داره کم و کاستی های زیادی هم توشون باشه، ولی نمیتونیم به صورت کلی ببریمشون زیر سوال، چون به هر صورت
پس به نظر شما یعنی در واقع جنبه های مختلفی داره که جداگانه باید اون رو جداگانه بهش نگاه کرد و نمیشه در واقع در یک قالب قرارش داد. از شما تشکر میکنم. متشکرم خانم آرزو عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. اجازه بدید سری بزنیم به شبکه های مجازی و ببینیم کاربران تلگرام برای ما چه پیامی گذاشتند. از سامان بشنویم یک پیام رو.
در این که سپاه پاسداران یه نهاد نظامی است یا سازمان تروریستی، من فکر میکنم یه سازمان تروریستیه، چون یه مافیای قدرتمند پشتش هست، با یعنی و وجودش هم فقط واسه تثبیت نظام هست. با اینکه 4 دهه از عمرش میذره، تا تقریبا هنوز تثبیت نشده و همچنان داره به صورت بحرانی اداره میشه. سپاه مردم ایران رو به گروگان گرفته و تمام منابع کشور رو به غارت برده، تمام کارخونه ها و بانک ها و در کل اقتصاد کشورمون رو به دست گرفته. جنبه نظامی این سازمان هم فقط واسه سرکوب و گسترش تروریسمه. در غیر این صورت یه ارتش قدرتمند میتونه پشت مردمش باشه و نیازی دیگه به این سازمان نیست. نظام حاکم با تقویت این سازمان مافیایی که اسمش رو یه نهاد نظامی گذاشته، همین که دیگه پاسخگو نیست در برابر اقداماتش و کاراش هم که با مشروع پنداری خودش توجیه میکنه. این در صورتی است که حتی اعضای رده پایین این سازمان هم خودشون از قربانیان این سازمان هستن.
بسیار خوب، شناسه ما هست @فردگرام. شما هم میتونید به ما بپیوندید در این بحث. یک نظر دیگر بشنویم که درباره کلیت ماجرا صحبت میکنه. اصلا چه هست تروریست؟
اول تعریف تروریست رو بگی تا بگیم هست یا نه. نمیشه یکی بگی تروریست خوب، یکی بگی تروریست بد. اصلا شما اصلا آمریکا تعریفی برای این نداره.
و نظری هم بشنویم باز هم از تلگرام که کاملا مخالف نظر سامان هست و اعتقاد داره که سپاه پاسداران نیروی هست در جهت منافع ملی ایران.
سپاه پاسداران به هیچ وجه یک سازمان تروریستی نیست. سپاه پاسداران جزئی از نیروی نظامی کشور بزرگ به نام ایران. ضمناً ما اگر بخوایم تروریست بدونیم سازمانی رو، نیروی نظامی رو، نیروی نظامی آمریکا تروریسته.
شناسه ما هست @فردگرام. میتونید نظرتون رو اونجا برای ما ضبط بکنید به طور صوتی، در خلال برنامه پخش میکنیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. خب مورد عزیز، میخواستم ببینم که نظر شما چی هست در مورد صحبتهایی که شنیدیم. اگر در مورد این صحبتها نظری دارید کوتاه بشنویم، وگرنه میخواستم بپرسم با اینکه احتمالش هنوز مشخص نیست دقیقاً که آیا کلیت سپاه در این ساعتی که ما داریم صحبت میکنیم تحریم بشه یا نه، به طور کلی میخواستم بپرسم اگر زمانی کلیت سپاه بخواد تحت عناوین تروریستی از طرف آمریکا قرار بگیره و تحریم بشه، به چه مفهومی خواهد بود برای منطقه؟
با سلام. صحبت هایی که شنونده های عزیز گفتن، اگه بخوایم جمع بندیش بکنیم، این که در درون ایران سه سطح نگاه راجب سپاه وجود داره. یه سطح کسایی هستن که حامی سپاه هستن، آقای خامنه ای، اصولگراهای تندرو و اصولگراهایی هم که میتونن تندرو نباشن ولی حامی سپاه باشن، بالاخره دیدشون اونطوریه. گروه دوم کسایی هستن که هم منتقد سپاه هم حامی سپاه، مثلا آقای روحانی. آقای روحانی یه جایی تو سیاست داخلی و دخالت سپاه در سیاست انتقاد علی میکنه، ولی در عرصه سیاست خارجی حمایت میکنه، مثل همین صحبت‌های دیروز پریروزش که خیلی تند از سپاه حمایت کرد. و سطح سوم کسایی هستن که کلن با جمهوری اسلامی مخالفن و به همین دلیل با سپاه مخالفن، اون رو یه گروه تروریستی میدونند و میگن کارهاش به نفع کشورن. این سه سطح رو توی کشور میشه تشخیص داد، کمایی که الان توی این حرفای
مشابهش رو دیدیم. حالا به نظر شما با توجه به صحبتهایی که شده، اظهار نظرهایی که شده، اگر واقعا بخواد که سپاه چه امروز، چه یک زمانی، یک ماه دیگه، یک سال دیگه، چند سال دیگه، به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بشه، کلیتش به چه مفهومی خواهد بود برای منطقه و در داخل ایران؟ اگر کوتاه بگید.
در درون منطقه سطح چالش رو بین سپاه و نیروهای مقابلش که ائتلاف منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا و متحدینش هستن افزایش خواهد داد. میدونید در منطقه خاورمیانه اون چی که از ایران مطرح هست خیلی وزارت خارجه و دولت نیست. در یه جایی مثل بحرین، لبنان، سوریه، عراق بیشتر سپاه مطرح است. در مورد روابط ایران آمریکا بیشتر آقای خامنه‌ای و سپاه مطرح هستن، در حد کمتری دولت مطرح است. این اگر سپاه به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بشه، خب میتونه سطح چالش رو بین ایران آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه با سپاه افزایش بده. من اگه بخوام خلاصش بکنم اینه که ما در گذشته 39 سال گذشته بین ایران آمریکا سه سطح از رابطه داشتیم. یکی اینی که به سمت حل و فصل چالش ها بره، یکی به سمت کنترل مدیریت چالش ها بین ایران آمریکا بره، یکی هم اینی که در یک وضعیتی باشه که بخواد چالش ها اضافه بشه. هیچ وقت در 39 سال گذشته ما به سمت حل و فصل چالش ها بین ایران و آمریکا حرکت نکردیم. در بهترین حالت همیشه کنترل و مدیریت چالش ها بوده، مثل دوره آقای اوباما. در بعضی از دوره ها سمت افزایش چالش ها بوده، مثلا در دوره آقای بوش، و بعد ببینیم که آقای ترامپ چجوری اعلام کنه. ولی چیزی که تا الان اعلام کردن، روح حاکم بر صحبت آقای ترامپ اینه که من جلوی اون چیزی که به عقیده آقای ترامپ اقدامات مخرب سپاه در منطقه هست میستم.
خیلی قاطع تر از دولت قبلی داره بله. برخورد میکنه. بسیار خوب، ممنونم آقای رئیسی عزیز. مورد عزیز، بریم سراغ آقای سازگارا در واشنگتن. آقای سازگارا، صحبت‌ها رو شنیدیم، شما نظرتون چی هست با توجه به حرفایی که کاربرا و شنونده های ما زدن و صحبت‌های آقای رئیسی؟
والا در این خصوص در واقع از دو طرف باید نگاه کرد. یکی این که سپاه خودش چی هست الان. از نظر من سپاه واقعا نسبت به ماموریت روز اولش که باید حد اکثر یک سازمانی بود مثل گارد ملی امریکا، یه نهاد مردمی که اگه جنگ شد مردم رو بسیج کنه، ببره جبهه ها کنار ارتش از کشور دفاع کنه، مثل نقشی که یکی از شنونده های شما گفتش که دست کم در یک سال و نیم اول جنگ سپاه داشت، و در موقع صلح هم اگر زلزله شد، سیل شد، مثل دفاع غیر نظامی به یاری مردم بره و کمک بکنه به اینکه باز عموم مردم از خون و زندگیشون محافظت کنه. این ماموریت روز اول به تدریج عوض شده و سپاه الان تبدیل به یک هیولایی شده که به نظر من در دنیا دومی نداره. یعنی سازمانی که هم مثل یک ارتش کلاسیک، هم نیروی برون مرزی تروریستی مثل نیروی قدس داره، هم در قاچاق مواد مخدر و الکلی و غیره دست داره، هم در اقتصاد ایران دست کم رسما سازمان‌های وابسته به سپاه حدود 15% تولید ناخالص داخلی ایران رو در کنترل دارن، هم در سیاست دخالت میکنه، هم زندان اوین و دستبند و بازجویی و اطلاعات داره. به هر حال یه مجموعه عجیب و غریبی است که راجع به همه چی هم حرف میزنن فرماندهان و مسئولانش، و در همه کار هم حضور دارن. این سازمان به تعبیری که ما اول انقلاب برای شاه به کار میبردیم، از لغت قرآن قرض کرده بودیم، طاغوت به معنی مثل رودخونه‌ای که طغیان کنه از مسیرش بیاد بیرون، آبش همه جا رو فرا بگیره، و رفت تو ادبیات سیاسی ایران. اصلا این لغت به معنی واقعی طاغوت شده، به معنی واقعی از مسیر عادی که اون کف دره بعد حرکت میکرده چند صد متر اومده بالاتر و همه جا رو فرا گرفته بعد برگرده سرانجش. این به معنی خود توصیف سپاه که به نظر من تو همین بیانیه کاخ سفید هم چیزی که خیلی درش غایبه، اگر در صحبت های ترامپ هم غایب باشه محل انتقاد جدی خواهد بود، وضعیتی است که سپاه نسبت به مردم ایران داره. یادمون نرفته در سال 88 این سپاه مردم رو کشت، سرکوب کرد، زندان کرد، تو خیابون ها بسیج کرد، لباس شخصی، لات، اراذل، اوباش، و مردم رو کتک زد. احمدی نژاد رو به ریاست جمهوری رسوند و بعدم تثبیتش کرد. به هر حال سپاه یک واقعیت بی موجودی الان داره که از نظر من توصیفش این شکلیه.
بسیار خوب. آقای سازگار، اگر اجازه بدید میتونیم برگردیم بعدا در مورد سایر جنبه هاش هم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه تعدادی از شنونده های ما هم روی خط ارتباطی هستن. اجازه بدید نظر اونها رو بشنویم، برمیگردیم. آقای صفا رو داریم روی خط ارتباطی، اون به شما سلام میکنم. آقای صفای عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما، تروریستی بودن سپاه یا خیر؟
با درود، سید محمد رضا صفا هستم از بهبهان، از زندانیان سیاسی سال 60 و روحانیون برکنار شده. آیه بغلاتی، من این دومین باری که از بعض تأسیسی این برنامه مزاحم شده. ما یه ضرب المثلی در بیبهان داریم و اون این است که ورگ سرم شمشیردار، دومون پا مرغ و کدوک. کسانی که همسن سال من هستن این ضرب المثل رو متوازی هستن. بعد آیه بقراطی عزیز، اصل سوال منشأ عقلانی نداره، چون من پژوهشگر فلسفه هستم، من فکر کنم این سوال اصلا منشأ
کدوم سوال الان میشه مقدار دقیق تر بگین، چون من اصلا متوجه صحبت شما نشدم. منظورتون کدوم سوال هست منشأ عقلانی نداره؟ اینکه سپاه تروریستی هست یا نه؟
آیا سپاه تروریستی هست یا نه؟ این به لحاظ فلسفی منشأ عقلانی نداره. من دوست داشتم شما سوالایی رو مطرح بکنید که خب ما بتونیم جواب بدیم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای صفای عزیز. متاسفم که برای این سوال ما جوابی ندارید و امیدوارم در برنامه‌های آتی و در برنامه‌های آینده سوال‌هایی بتونیم مطرح بکنیم که شما جوابی داشته باشید. اجازه بدید بریم سراغ شنونده‌هایی که جوابی دارند برای این سوال و روی تلگرام صحبت‌های یکی از شنونده‌ها مخاطبان آنلاین برنامه رو بشنویم.
من خودم خیلی با نمیگم با سپاه موافق نیستم، مخالف هم نیستم. معایبی داشته برای کشور، مزایای بسیار زیادی هم داشته. خب متاسفانه یه مقداری از اون خط و مش اصلی شاید فاصله گرفته باشه، خصوصا ورود سپاه به حوزه اقتصاد یه مقداری به وجهش آسیب رسونده، ولی وجودش برای کشور الزامیه، این حرف من نیست. نگاه به گذشته، نگاه به تاریخ نشون داده که هر جا، چه ایران چه هر کشور دیگری، ضعیف شده از لحاظ نظامی، به هر بهانه‌ای بهش حمله شده. وجود نیروهای نظامی برای کشور الزامیه، ولی به صورت کنترل شده، به صورتی که در واقع در همون چهارچوب یک ارگان نظامی باقی بمونن و در واقع به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی وارد صحنه نشن.
خب میبینیم که این کاربر مجازی ما هم که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بود، دو جنبه مختلف رو نگاه کرده بود. اجازه بدید که آقای بهمن رو روی خط بیاریم از بریتانیا و ببینیم نظر ایشون چی هست. آقای بهمن عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروزمون؟ آیا سپاه تروریستی است یا خیر؟ از نظر شما اگر تروریستی اعلام بشه، کلیت یا بخشایش چه نتایجی و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم بفرمایید.
با سلام به همه شماها، عرض کنم باید برگردیم به تاریخچه سپاه. نقش پیشواگونه و کاریزماتیک آقای خمینی در انقلاب ایران باعث شد که بچه هایی که مدرسه نتونسته بودن برن، عرض کنم از نظر خانوادگی مشکلاتی داشتن، عقده‌ای داشتن، سواد چندانی نداشتن، همه شهرستانی هستیم، تو شهرهای خودمون میدونیم که کیا رفتن تو سپاه، اینا جمع شدن در سپاه و هر چی که اون روحانی محل میگفت به راحتی انجام میدادند و نمیخوام به اصطلاح بیشتر تکرار کنم.
خب حالا ببینید آقای بهمن، این یه سری مشاهدات شماست، برداشته شما هستش. ببینید ما زیاد به اون مسئله کاری نداریم، ما الان داریم به امروز میپردازیم، چون ساعتی دیگر آقای ترامپ قراره که سیاست خودش رو اعلام بکنه در قبال ایران و میخوایم ببینیم که آیا به نظر شما سپاه یک سازمان یا گروه تروریستی محسوب میشه با تعریف‌های امروز یا خیر؟ از نظر شمایی که در ایران زندگی میکنید یا ایرانی هستید خارج از ایران هستید،
انگ وقتی به اینها درجاتی دادن،
بله، مثل اینکه آقای بهمن اصلا صدای من نشنیدن،
بدون قید و شرط روحانیت شدن و نقش تروریسم رو به عهده گرفتن.
خب پس نظر شما تا اینجا این هست که نقشی که سپاه لااقل در اینجا داره تروریستی است؟ از اونجایی که متاسفانه امکان ارتباط بین من و آقای بهمن وجود داره، صدای من نمیشنوه، من مجبورم و ناچارم که با این دوست عزیزمون خداحافظی بکنم. باز هم سری بزنیم به تلگرام، نظرت یکی دو نفر از شنونده ها و مخاطبانمون رو اونجا گوش بدیم. برای ما این یکی شنوندمون درباره این گفته که چطور امکانش وجود نداره که سپاه تروریستی اعلام بشه.
هیچ اتفاقی نمیافته، فقط سختی شما مردم ایران میکشیم و بس.
البته همونطور که متوجه شدید من دو تا پیام رو با هم اشتباه کردم. پیام بعدی اونی هست که در مورد دلیل ممانعت تروریستی اعلام کردن ایران هست. سپاه
یه نیروی نظامی کشوره که نمیتونن تحریم بکنن به صورت قانونی، پس تفنگداران دریایی آمریکا هم جزو تحریم باید حساب بشن، اونا هم گروه تروریستی هستن.
خب این هم از مخالفان تحریم سپاه پاسداران بود. @فردگرام شناسه ماست. یک کاربر دیگر رو هم گوش بدیم و برگردیم.
من فکر میکنم که این اقدامی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میخواد انجام بده کار خیلی درستی هستش و کاش که این کار رو خیلی سالهای قبل از این در زمان گروگانگیری یا حتی اوایل جنگ یا بعد از اعدامای سال 67 انجام میدادن، به دلیل اینکه شاید حداقل باعث میشد که سپاه اینچنین انقدر گسترده وارد فعالیت‌های اقتصادی و همه جنبه‌های زندگی و اقتصاد و سیاست و حتی دانشگاه‌های ایران نمی‌شد، چون حداقل رئیس جمهورهای ایران این بهانه رو داشتن که به دلیل تحریم‌ها ممکنه همه اقتصاد تحت تاثیر قرار بگیره، در نتیجه انقدر کارا رو به صورت گسترده به قرارگاه خاتم نمی‌دادن.
این هم یک نظر متفاوت بود از یکی دیگر از مخاطبان و کاربران رادیو فردا. شناسه ما هست @فرداگرام. امروز صحبت میکنیم درباره این که آیا سپاه از نظر شما گروه تروریستی هست یا نه، اگر کل یا بخشهایی از اون تروریستی اعلام بشه چه پیامدهایی خواهد داشت برای منطقه و داخل ایران. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و خانم آرزو رو روی خط داریم. یکی دیگر از مخاطبان ما که اسم ایشون هم خانم آرزو هست از سوئد، این یکی کاربر ما و مخاطب ما تماس گرفتن. خانم آرزو به شما هم سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟ اگر تروریستی بخواد اعلام بشه چه پیامدی خواهد داشت؟ بفرمید.
اولا بگم که سپاه 100% یک سازمان تروریستیه و حکومت جمهوری اسلامی 100% حکومت تروریستی. من یک فرد معمولی ایرانی هستم، هیچ وقت توی بجز درس و مشق و کار تو عمرم هیچ کاری نکردم، ولی واقعا خطر بسیار بزرگی تمام جهان و مخصوصا ایرانی ها رو در بر داره با این خبرهایی که من ببینم. با این من تمام دنیا مسافرت کردم و همه مثل خواهر و برادر من میمونن وقتی میبینم یک سری در ایران مثل سپاه، مثل حکومت، بین انسان ها فرق میذاره، اون اونجوری اون باید کشته بشه. این حرف ها چیه؟ ملت باید برای تلاش و برای صلح جهانی، آرامش بشر تلاش کنه. سه تا نیرو تمام دنیا داره، یه زمینی، هوایی، دریایی. اینجا 6 تا برای خودشون درست کردن. ملتی که یک بار انقلاب کرده آقا اجازه بهش نمیدن دوباره انقلاب کنه. یک سپاه، یه ارشاد، یه بسیج به وجود اومده. اولا تمام قوه زمینی، هوایی، دریایی که خودش از همینا پره. حالا اون که نیست، خالص و مخلصان 3 گروه دیگه ای تشکیل دادن که از همونا و از خودشون انقلاب محافظت کردن. یعنی دیکتاتوری مردم به وجود اومدن که انقلاب کنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. متاسفانه وقت خیلی زیادی نداریم، اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه و یک بار دیگه نظر اونها رو جویا بشیم. خب آقای ویسی عزیز، اگر که بخوایم به تبعات داخلی احتمال تحریم بخشی از سپاه یا کلیت اون، که همونطوری که میگیم اصلا الان به طور روشن مشخص نیست که قرار چه اتفاقی بیفته، تا ساعتی دیگر توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام خواهد شد، اگر بخوایم به این تبعات داخلی بپردازیم، فکر می‌کنید که برای روحانی و دولت از یک طرف و برای مردم ایران از طرف دیگر چه تبعاتی خواهد داشت؟
اگه بر اساس شواهد و قرائن و فکت بخوایم صحبت کنیم، در درون کشور تیم ظریف و روحانی مجبور خواهد شد که حمایت بیشتری از سپاه بکنه. همونطور هم که میبینیم هر دو، هم ظریف و هم روحانی، در روزهای گذشته حمایت‌های صریح‌تری رو از سپاه به عمل آوردن. این تأثیری که خواهد داشت، این تأثیر البته در حوزه سیاست خارجیه، ولی در حوزه سیاست داخلی هم خودشو به طور طبیعی آثارشو نشون میده، چون این دوتا حوزه به طور کامل از هم منفک نیستن. تیم ظریف و روحانی در استدلالهایی هم که در مورد سیاست داخلی دارن به نظرم تحت فشار قرار خواهند گرفت که به موضع آقای خامنه‌ای و سپاه نزدیکتر بشن. در مورد مردم، من اعتقادم اینه که همون 3 دسته‌بندی که وجود داشته وجود خواهد داشت. اگه کسی مخالف جمهوری اسلامی بوده، این رو صحتی میگیره بر دیدگاه خودش. اگه مخالف سپاه بوده، اینو صحتی میگیره که ما درست گفتیم. اگر طرفدار سپاه بوده، این رو میاره بر طرفداری از سپاه میگیره که چیزهایی که سپاه میگفتن درسته. به نظرم در درون مردم اون دسته‌بندی
همون دسته‌بندی
هست، هر کسی این رو صحت دیدگاه خودش میگه.
یکی از بحثایی که مطرح هست این هست که شاید بخش‌هایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو شاید بخواد تروریستی اعلام بکنه یا دست کم حامی ترور به طور رسمی. البته مثلا سپاه قدس به عنوان حامی ترور معرفی شده از طرف آمریکا، ولی یک سازمان تروریستی معرفی نشده. اگر این بخش‌ها رو بخوایم شما بدین، اولا چه احتمالی میدین که کدوم بخش‌ها میتونه در این لیست قرار بگیره و اگر قرار بگیره اون وقت تبعاتش چه خواهد بود؟
به نظرم احتمال اینی که نیروی قدس و نیروی هوافضای سپاه، اگر قرار باشه سپاه بخشاش تروریستی اعلام بشه، با این فرض اگر قرار باشه، نیروی قدس و نیروی هوافضا که موشک‌ها در اختیارشن بیشتره، بعد نیروی زمینی و در آخر نیروی دریایی. علتش اینه که نیروی دریایی الان 30 ساله که نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس به طور روزانه بین 10 ها شناور ایرانی و آمریکایی ارتباط الکترونیک وجود داره طبق حقوق بین الملل. موقعی که ناوهای ایران از آمریکا از تنگه عبور میکنن، تنگه هرمز، یا از نزدیکی آبهای سرزمین ایران عبور میکنن، طبق قواعد بین الملل هم آمریکایی ها هم ایرانی ها خودشونو باید معرفی کنن که ما کی هستیم اگه یه فاصله به هم نزدیک شن. و اگه نیروی دریایی سپاه به عنوان گروه تروریستی اعلام بشه، به نظرم این به لحاظ تکنیکال
نمیتونه وجود داشته. البته نکته ای هم که دیشب اعلام شده بود ولی ممنوعیت پخش داشت، تا همین لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم 5 دقیقه پیش این ممنوعیت پخش برداشته شد و برای همین ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، این هست که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و شمار دیگری از مقامات آمریکایی صحبت کردند درباره همین مسئله و گفتند که دقیقاً همین موضوع رو روش تمرکز کردن و تحت وزیر زربین قرار دادن، این که اگر که بخواد کلیت یک ارتش، حالا اونجوری که گفتن، یا نیروی نظامی حکومتی یک کشور تحت تحریم قرار بگیره، میتونه جوانب بسیار گسترده‌ای داشته باشه از جمله در همین زمینه که شما اشاره کردید، و برای همین با دقت بیشتری باید بهش پرداخته بشه. همونجوری که میگیم هنوز ولی مشخص نیست که تصمیم دونالد ترامپ چه هست. ممنونم آقای ویسی عزیز، اجازه بدید که از آقای سازگارا بشنویم. آقای سازگارا، تا اینجا که بحث رو دنبال کردیم، نظر شما چه هست؟ اگر بخشای رو تروریستی اعلام بکنه، به نظر شما پیامدش چه خواهد بود؟
من فکر کنم اون که خود سپاه چه واکنشی نشون خواهد داد، البته خوب تحت فرماندهی آقای خامنه ای، آقای ویسی از من قطعا متخصص‌تر و بصیرتر هستند. پیش بینی من این است که برای اینکه به امریکایی‌ها ضربه 60 نشون بدن، یه مقداری از ابزارهایی که در منطقه دارن مثل هشت شعبی و اصحاب اهل حق و اینا، یا حزب در عراق، یا حزب الله در لبنان، یا طالبان در افغانستان، یا حوثی‌ها در یمن، ممکن است سپاه استفاده کنه و ضرباتی رو علاهده در راستای همون ایجاد حداکثر دردسر، اون استراتژی حداکثر دردسر برای امریکایی‌ها در منطقه انجام بده.
خب بعد فکر میکنید که واکنش طرف مقابل چه خواهد بود اگر این اتفاق بیفته آقای سازگار؟
امریکایی‌ها اگر ضرباتی رو فرض کنید از طالبان در افغانستان بخورن، کار خاصی نمیتونن بکنن، برای اینکه همین الان هم درگیرن با طالبان، همین الان هم ناتو و امریکایی‌ها در افغانستان درگیرن.
یعنی به نظر شما در نهایت اون واکنشی که ایران میتونه نشون بده باز هم نوع درگیری نامتقارن و یا
اگر به
صورت پراکسی با واسطه، جنگ با واسطه باشه؟
بله، به نظر من حرفی که آقای عزیز جعفری زده تا 2000 کیلومتر نمیدونم امریکایی‌ها پادگان‌ها رو باید تخلیه کنن برن چون موشک‌های ما میزنشون، به اصطلاح خالی بندیه. تجربه نشون داده هم آقایون سپاهی هم شخص آقای خامنه‌ای عاقل‌تر از این هستن که درگیر بشن، به اصطلاح پراگماتیستن. اینا بیشتر تهدیده و رجزخونی های جنگیه، وگرنه با ارتش امریکا نمیرن درگیر بشن. سهل است با ارتش عربستان هم الان یا ارتش اسرائیل هم درگیر نمیشن، اگرچه اسرائیلی ها ممکن است در سوریه تهدید هم کردن واقعا با ایران درگیر بشن، چون اسرائیل از این جهت ها خیلی قابل پیشبینی نیست. و همینطور حزب الله لبنان به نظر من زیر فشار بسیار شدیدی قرار خواهد گرفت، برای اینکه قبلا هم به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده و تخم چشم سپاهی در منطقه. اما در حوزه نظامی من دارم فضولی میکنم توی کار متخصصین مثل آقای ویسی، ولی در حوزه اقتصادی میتونم بگم اگر سپاه تحت تحریم اقتصادی قرار بگیره، کلیت سپاه، وضعیت برای ایران خیلی میتونه دشوار بشه، خیلی، یعنی بیشتر از حتی پروژه هسته‌ای میتونه کل اقتصاد ایران رو فشار بگذاره. و برای اینکه سپاه در همه ارکان اقتصاد ایران هست، و اون وقت میدونید اتفاقی که میفته این نیست که هیچ شرکت و بانکی در دنیا همین الان هم به قول تهرونیان ندنگیده میدنگن همشون، یعنی همین جوریش هم الان با ایران سخت کار میکنن، چه برسه به اینکه اون وقت میدونید هر شرکتی در ایران بخوان کار کنن، هر پروژه‌ای کار کنن، این خطر وجود داره که 10%، 20%، 50%، 40%ش سپاه یا آدم سپاهی یا وابسته به سپاه توش باشه، بنابراین عطاش اصلا به لغاش میبخشن. حتی چینی ها گفتنم خصوصی، یعنی شاید علی بمونه و حوزش، ایران بمونه و روسیه، آقای خامنه ای و پوتین. من ببخشید نکته آخرم عرض کنم، به نظرم در حوزه سیاسی قطعا تیم آقای روحانی و ظریف و همه از سپاه دفاع خواهند کرد، علنی میکنن این کارو برای اینکه چاره هم ندارن، ولی خصوصی در واقع رقابت هایی که به شدت الان در سیاست داخلی ایران بین اینها هست، فرصتی برای روحانی اینا ایجاد میکنه که فشار بگذارن که سپاه از خیلی جاها بره بیرون، یعنی به نوعی به نفعشون خواهد شد اگرچه علنی ناچارن دفاع کنن.
به نظر شما در نهایت به نفع جناح روحانی دولت فعلی خواهد شد؟
برای اینکه بالاخره سپاه یه پارامتر بسیار تعیین کننده است الان که جدی ترین بحث کشور بحث جانشینی و بحران جانشینی هست. سپاه نشون داده که اصلا تو اینجا نمیخواد بی‌طرف وایسه و وایم نمیسه، برای اینکه تجربه تو رئیس جمهوری که دخالت کرده، تو انتخابات مجلس دخالت کرده، موضوع مهمی مثل رهبری رو مطمئنن بی‌طرف وای نمیسه. بنابراین روحانی که خیز برداشته، کورس گذاشته برای اینکه رهبر بشه، با هر چقدر سپاه ضعیف‌تر باشه یا تو تابع‌ترش باشه براش مفیدتره، و باید سپاه بالوپرش تو داخل چیده بشه تا روحانی بتونه راحت‌تر حرکت کنه. به همین دلیل داخل ایران به نظر من تو سیاست داخل ایران اون تقسیم بندی های ویسی درسته، مردم میشه در اون سطوح قرارشون دن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سازگاره عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. آقای کوروش رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کوروش عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون، احتمال قرار گرفتن نام سپاه در سازمان های تروریستی یا بخش هایی از سپاه؟
درود بر شما و درود آقای سازگار. البته خدمتون بگم که شما دو تا کارشناس دعوت کردید تو برنامه‌تون که یکیش در تأسیس سپاه پاسداران دستی داشتن و دیگری در دانشگاه مالک اشتر که وابسته به سپاه بود هستن. البته آقای سازگارا، من
آقای کوروش، حالا ما تا اینجا شنیدیم صحبت شما رو در مورد میهمانان برنامه، بحث اگر میخواین صحبتتون رو بفرمایید در مورد سپاه.
من از مهمونارتون میخواهم بپرسم چه عمل کردی یک سازمان تروریستی باید انجام بده که سپاه پاسداران نکرده؟ از در زمان جنگ بچه های 12 ساله رو اینا برداشتن بردن رومی، این از جنگشون که تمام زحمات ارتش ایران کشید به حساب سپاه. و بعد از اون شما ببینید سپاه همین نیروی دریایی داره، نیروهای دیگه هستن، وزارت اطلاعات سپاه داری، چه کارهایی، چه جنایتهایی که در خود ایران و خارج از ایران اینا انجام ندادن که دادن، متوجه هستید؟ از اینی که ایران کشوریه که ارتش داره، هر کشوری یه ارتش، تو ایران این سپاه چیه؟ من نمیدونم این اصلا برای چی تأسیس شده در زمانی که مملکتی که ارتش داره، تانک داره، هواپیما داره، این سپاه جز اینه که دستش به مال و جان مردم ازشون گرفته کار دیگه ای نکرده، جز 2 سال برداشتن این تحریما رو برداشتن، چه نفعی داشت واسه ملت؟ همین آقایون سپاه پولا رو برداشتن و دارن میبرن و میخورن و میبرن.
به نظر شما احتمالش حالا چقدر هست؟ حالا احتمالش چقدر هست که دونالد ترامپ بخواد نام سپاه رو در فهرست
امیدوارم بزنه، چون یه جریان تروریستی آقای
بغرات شما چرا نمیخواید قبول بکنید؟
آقای
عملکرده این سازمان
آقای کوروش عزیز، من اینجا قرار نیست نه حرفی رو قبول بکنم نه با حرفی ضدیت داشته باشم، من حرف شنونده حرف شما هستم.
شما نشنیدید ببینید ایرانیایی که مخالف نظام بودن در پاریس و لندن و آلمان اینا به دست اطلاعات سپاه کشته شدن، تیکه تیکه شدن، اینا از کجا اومدن؟ اینا از کره ما نیومدن، اینا همه وابسته به سپاهن. اون دانشگاه اشترشون برای چیه؟
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کوروش عزیز که در برنامه ما شرکت کردی. 00420221122454 شماره تلفن ماست و @فرداگرام شناسه ما در تلگرام که از طریق اون میتونید نظرات خودتون رو برای ما ضبط بکنید و بفرستید. در فیسبوک میتونید پای فیسبوک لایو نظر خودتون رو بنویسید یا به ایمیل برنامه که هست shesh@radiofarda.com. برای ما مجید نوشته سپاه بزرگترین عامل سرکوب داخلی و تنش منطقه‌ای و خارجی است. اردلان در مقابلش نوشته سپاه تنها حافظ مردم است، همین و بس. شما هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید. یکی از مخاطبان تلگرامیمون رو بشنویم، نظرش رو برمیگردیم.
ببینید تو این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران سازمان سرکوبگر و تروریستی و آدم کش هست شکی نیست. بارها و بارها توی 37-8 سال ثابت کرده اینو و بعد از جنگ دست اندازی های بسیار زیادش به اقتصاد باعث شده که هر روز مردم تحت فشار بیشتری باشن، چیزی که خیلی عیان اینی که یکی از سردارای سپاه اون زمان جنگ میگفتش که ما دیدیم که خب تحت تحریمیم، توی جنگیم، نمیتونیم معامله کنیم، خواه نخواه رو آوردیم به قاچاق، از قاچاق سیگار گرفته، قاچاق مواد مخدر گرفته و این قاچاق انقدر گسترش پیدا کرده امروز که سپاه پاسداران با قاچاق‌های بی‌رویه‌ای که داره انجام میده توی ایران اقتصاد ایران رو فلج کرده، دست اندازی کرده به تمام بانک‌ها، به بورس و با توجه به پول زیادی که داره در میاره شده عین شوروی سابق، میخواد انقلاب رو صادر کنه. یه نظام واقعا توتالیتر تشکیل دادن، واقعا سرکوب کردن. حتی خود خامنه‌ای هم میترسه با این روبرو بشه. به خاطر همینه که فکر کنم تنها کسی که خوشحال بشه از این که سپاه پاسداران تروریستی اعلام بشه خود آیت الله خامنه‌ای باشه، چون تنها کسی هستش که میبینه قدرتش تو معرض خطره و داره فعلا با سپاه کشدار مریض تیم میکنه. سپاه پاسداران سازمان تروریستیه که پول زیادی داره و میخواد یک نوع انقلاب کمونیستی اسلامی رو به جهان صادر کنه. من یه نکته رو ذکر کنم، حالا نمیدونم شایدم اصلا پخش نشه، ولی عقیده من تمام این جار و جنجال ها یه مانور سیاسی بیشتر نیست و تهش آقای ترامپ یه آدم معامله‌گره. اگه پول خوب بهش بدن تمام این قضیه ها فردا تو 24 ساعت دیگه می‌بینی تموم شد. اصلا سپاه پاسداران تروریستی چی همچه اندازه‌ده؟ برجام فوق‌العاده عالیه، پولشو میگیره. اگه دیدین که واقعا سپاه پاسداران رفت و جزو گروه های نظامی تروریستی دنیا لقب گرفت، اینو بدونید که از حالت شعار سیاسی در اومده و واقعا منطقه به اونجا رسیده، به این باور رسیده که ایران واقعا خطرناکه.
شناسه ما هست @فرداگرام. یک بار دیگه اعلام میکنم که ساعتی پیش از اون هستیم که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بخواد سیاست خودش رو در قبال ایران، سیاست راهبردی خودش رو اعلام بکنه. جز مسائلی که مطرح شده و گمان زنی هایی که شده این هست که نام سپاه پاسداران یا بخشایی از اون به عنوان تروریست یا حامی تروریسم در منطقه بخواد در صحبت آقای ترامپ اعلام بشه. به همین مناسبت میپردازیم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نظر متفاوتی بشنویم باز هم در تلگرام.
با سلام، به نظر من سپاه سازمان تروریستی نیست و این حرفایی هم که ترامپ داره الان میزنه اینا به نظر من جفسازی بیش نیست. ما حتما میبینیم تو یکی دو روز آینده که بخواد اون تصمیم اصلی رو بگیره هیچ وقت برجام رو کنار نمیذاره. الان یک هیاهوی را انداخته ترامپ که به خاطر شومن بودن ترامپه، اما به نظر من نه سپاه جز به سازمانهای تروریستی اعلام میشه و نه اینکه از برجام بیرون میره ترامپ.
شماره تلفن ما هم هست 00420221122454. شنونده دیگرمون امید اعتقاد داره که اساساً فقط به بالا بردن تنش منتهی میشه چنین اتفاقاتی و این بالا رفتن تنش نتیجه مشخصی در پی نخواهد داشت.
سلام، به نظرم فقط باعث بیشتر شدن تنش میشه و فکر نکنم هیچ یک از این دو کشور در صورت مشاهده هم در دریا یا کشوری مثل عراق و سوریه همدیگر رو مورد هدف قرار بدن، فقط یه تنش سیاسیه.
امید بود که با شناسه @فردگرام با تلگرام رادیو فردا تماس گرفته و شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید. اجازه بدید که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه مون. آقای ویسی، یکی از بحثایی که مطرح شد و کاربر اولی که روی تلگرام برای ما پیغام گذاشته بود بهش اشاره کرد، شبکه اقتصادی سپاه بود. اگر بخوایم فراتر از اون بریم شبکه اداری سازمان‌های کلان حکومتی هست. می‌خواستم در مورد این توضیح بدید.
اول من یه نکته رو اصلاح کنم. اون دوستی که میگفت دانشگاه صنعتی مالکش تر من بودم، من هیچ وقت نبودم. من دانشکده خبر بودم و روزنامه‌نگاری تدریس می‌کردم. راجع به تبعات اقتصادی و این تبعاتی که روی کشور خواهد داشت، من فکر میکنم که هر نوع فشار بین‌المللی بر ایران از جمله بر سپاه پاسداران، شرکت‌ها و دولت‌ها رو برای کار بیشتر با ایران مردد خواهد کرد و این خب ضربه‌ایه که به جمهوری اسلامی خواهد خورد و به طور طبیعی خیلی از بانک‌ها، خیلی از شرکت‌های اقتصادی مردد خواهند شد با ایران کار کنند. در مورد خود سپاه، به دلیل اینی که قرارگاه خاتم الانبیاء، سپاه قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیاء خیلی گسترده شده و با خارج از کشور هم کار می‌کنه، هر نوع تحریمی علیه سپاه می‌تونه بخش‌های اقتصادی سپاه رو هم تحت تاثیر قرار بده، مخصوصاً کارهایی که قرارگاه خاتم الانبیاء با دبی می‌کنه در مورد واردات تجهیزات و اینا. ولی آیا این در مورد همه کشورهاست؟ به نظر میاد نه، بعضی کشورها متفاوتن. مثلا کشورهای غربی و اروپایی ممکن روشون اثر داشته باشه، ولی روی کشورهایی مثل عراق، سوریه، یمن و حتی روسیه که ایران باهاشون کار می‌کنه، این نوع فشارها بر ایران به لحاظ اقتصادی کمتر خواهد بود به نظرم.
ممنونم. متشکرم آقای ویسی عزیز. اجازه بدید که همین سوال رو با آقای سازگارا مطرح بکنیم. آقای سازگارا، اگر امکان داشته باشه خیلی کوتاه لطفاً در مورد شبکه سپاه داخل کشور توضیح بدید.
بعد من هم مثل ویسی اون شنونده‌ای که مطرح کردن عرض کنم که من انتقاداتی که به سپاه نوشتم شاید خیلی تندتر از این شنونده شما باشه، البته با الفاظ دیگه ایده. توی سایت من هم موجوده چند مقاله، هم به فارسی هم به انگلیسی و هم مصاحبه هایی کردم. به هر حال انتقاداتم خیلی شدیدتر از حرفایی که تو ایشون زدن. اما به نظرم به لحاظ اقتصادی، چون سپاه مستقیم قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون بسیج، قرارگاه های مختلفی که دارن، رسمن اینها در بسیاری فعالیت اقتصادی کشور هستن، سهام دارن، از تراکتور سازی تا صدرا، از مخابرات تا این، اگر سخت بگیرن امریکایی ها مشکل ایجاد میکنه. اما غیر مستقیم های بغراتی سپاه همراه با بیت رهبری به خصوص و نهادهای زیر نظر بیت رهبری، ده ها شرکت و مؤسسه، بلکه صدها و هزاران با اشخاص حقیقی و حقوقی درست کردن، حتی افراد بازنشسته سپاه، تعاونی های مرزی، شرکت های سهامی که واقعا اصلا شناساییش غیر ممکنه. یعنی مثل میزنم ها، فرض کنید تاکسی اسنپ که خیلی هم مثل اوبر میمونه، خیلی هم کار مردم رو راه میندازه. من از یه آدم مبسط شدم، خب بعد از اینکه روشکت سپایی رفتن
آقای سازگار، حالا بیاین در مورد این گمان زنی ها صحبت نکنیم به خاطر اینکه اون افراد بعد حضور داشته باشن بخوان دفاع بکنن.
ببخشید، در حال مرادم یه مؤسسه خاص نیست، مرادم این است که
این نفوذ شبکه‌ای،
بله، ابعاد شناخته شده سپاه مثلا 15% جی دی پی ایران رو میپوشونه، اما ابعاد ناشناخته حضورشون اون وقت خیلی بزرگتر میشه. گمانه میزنن که شاید حدود بیش از 45-46% تولید ناخالص داخلی ما رو در بر بگیره. خب ببینید، در این حالت اون وقت اگر امریکایی ها سخت بگیرن، من این اگر رو میذارم برای اینکه این دستگاه آقای ترامپ خیلی آشفته است و واقعا معلوم نیست از این کاخ سفید آخرش چی در بیاد، به خصوص در اجرا، ولی اگر سخت بگیرن اون وقت واقعا کار کردن با کل اقتصاد ایران برای همه دنیا دشوار خواهد شد.
ممنونم آقای سازگار عزیز، اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون و خیلی سریع بیاریم روی خط آقای حمیدی رو از مشهد. آقای حمیدی عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم، در چند ثانیه، کمتر از 60 ثانیه وقت داریم، بفرمایید نظرتون رو.
سلام، خواهش میکنم به عرایض من به دقت توجه کنید. تمامی افراد سپاه پاسداران کشور مؤمن، سالم و فداکارن. فقط 4 نفر بی‌لیاقت بین آنها هستند، از دوز بدتر که کارخانه تولیدی آموزشی مرا غارت کردند به نام سردار قلابی علی مهاجران.
اجازه بدید آقای عزیز، خواهش میکنم که از افراد حقیقی اسم نیارید، ما اینجا صحبت میکنیم در مورد کلیت سپاه صحبت میکنیم، به خاطر اینکه راستی آزمایی اونچه که شما میگید برای ما امکان نداره، برای همین باید از شما عذرخواهی بکنم، متاسفم که امکان صحبت با شما بیش از این برای ما فراهم نیست. خیلی کوتاه آقای ارسلان رو روی خط میاریم. آقای ارسلان، شما هم 60 ثانیه وقت دارید، در انتهای برنامه هستیم.
با شما اصلا شما به نام سپاه که دقت کنید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این تشکیل شده به خاطر اینکه انقلابی که سال 57 انجام شده و حفظ کنه و نگهداری کنه، و این که سازمان تروریستی هست شرطی درش نیست، و بیشتر از این که به آمریکا تلقی بزنه، به نظر من به مردم ایران داره تلقی، به کشور ایران داره تلقی میزنه، چه اون سرسازیشون رو که تمام متاسفانه تمام زمین ها رو پر از نمک کردن و خرابکاری هایی که کردن کنار باشه، ولی از این که طبعاتش چه اتفاقاتی میتونه بیفته بعد از این که تروریستی اعلام بشه، به نظر من چون تمام سرمایه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی تمام سرمایه شده روی سپاه تدینه کرده، وقتی که ببینه این سرمایهش داره از بین میره با اعلام شدن تروریستی و تحریم،
چه اتفاقی میفته؟
به نظر من میتونه کارهای خطرناکی انجام بده. شما هم نگاه کنید.
بسیار خب آقای ارسلان عزیز، حتما عذرخواهی میکنم، متاسفانه در پایان برنامه هستیم، وقت دیگری نداریم. خیلی کوتاه در چند ثانیه آقای ویسی جمع‌بندیتون رو در 30-40 ثانیه بشنویم.
ببینید، چالش اصلی جمهوری اسلامی فعلی با آمریکا، چالش سپاه و آقای خامنه ای با آمریکا است. در حوزه‌های موشکی، حمایت از تروریسم، اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه، منطقه‌ای و خلیج فارس، همه حوزه‌ها سپاه توش درگیره، چالش با آمریکا. پس هر تصمیمی که آقای ترامپ راجب ایران بگیره، حتی غیر مستقیم سپاه رو متاثر میکنه، و اگر مستقیم در مورد سپاه تصمیم بگیره، خب به طور مستقیم سپاه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خب برای اینکه ببینیم چه پیش خواهد آمد، باید حدودش 1-2 ساعت دیگه منتظر باشیم تا این سخنرانی انجام بگیره. آقای سازگارا، شما هم حدودش 30-40 ثانیه در پایان برنامه وقت دارید که جمع‌بندیتون رو بشنویم. آقای سازگارا عزیز،
منم فکر میکنم به سپاه الان ستون فقرات نظام جمهوری اسلامیه و قدرت رهبری و شخص آقای خامنه ای. بنابراین چون آقای خامنه ای هم با امریکا به هیچ وجه تا الان سازشی نداشته و دعوای اصلی رو همیشه داشته و همینطور هم با اسرائیل، منم فکر میکنم اگر دولت آقای ترامپ جدی باشه و بره پای این که رو در رو با سپاه بشه، این حرفایی هم که تو این فکشیت کاخ سفید زده بخواد عملیاتی و اجرایی بشه و مخبارده فصله جدید درگیری میشه.
ممنونم از شما آقای محسن سازگارا که همراهی کردید ما را از واشنگتن در آمریکا و همچنین از مراد ویسی همکارم که اینجا در استودیوی رادیو فردا در کنار من بود. از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو، چه از طریق تماس‌های مستقیم تلفنی، چه از طریق پیام‌های تلگرامی که گذاشتید یا پیام‌هایی که پای فیسبوک لایو برای ما گذاشتید. میتونید همچنان شنونده ما باشید و ازتون دعوت میکنم که موج رادیو روی رادیو فردا نگه دارید، موج گیرنده هاتون رو تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. و تکرار میکنم همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ برنامه ویژه رادیو فردا هم در این زمینه پوشش ویژه ما آغاز خواهد شد. عصر و شبتون خوش.